بینگان من، چون مه آسمان من، تو جسم من، تو جان من، مرا ای مهربان
مربوط با شعبه ماه نویبر در یکی از زندان‌های خوجند به دادگاه عالی تاجیکستان فرستاده شد. دادستانی کلی تاجیکستان در میانه هفته گذشته پرونده 30 زندانی گمانبر در این آشوب را به دادگاه ارسال کرد. این افراد با جرم‌های مختلف از جمله مانع شدن به فعالیت مؤسسه‌های اصلاحی، کشتار، رساندن ضرر وزنین جسمانی به سلامتی و زورآوری به مقابل نماینده حکومت گناهکار دانسته می‌شوند. آشوب در محبس نظام سنگین رقم 3 شهر خوجند شب 7 به 8 نوامبر سر زد. مقامات می‌گویند در این حادثه از دو طرف بیش از 20 نفر کشته شدند. قبلا منابع غیررسمی تعداد کشته شده‌ها را تا 50 نفر حساب کرده بودند. من مرزا نبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. دفتر مطبوعات دادگاه عالی تاجیکستان روز 21 فوریه برای رادیو آزادی تصدیق کرد که پرونده محبوسان گمانبر در آشوب محبس خوجند به دادگاه عالی وارد شد و دادرس پرونده نیز معین شده، روزهای نزدیک بررسی آن شروع می شود. با نظر داشت اینکه پرونده مذکور مهر مخفی دارد، دفتر مطبوعات دادگاه عالی از شرح بیشتر خودداری نمود. طور منبعهای نزدیک به تفتیشات در دادستانی کل می گویند در این پرونده حدود 30 نفر محبوسان محبس خوجند عیبدار دانسته می شوند. برخی از والدان محبوسان گمانبر در این آشوب به رادیو آزادی گفتند که دادگاه عالی آنها را آگاه کرده است که پرونده را به بررسی میگیرند و از این رو وکیل مدافع معرفی کنند. مسعود صادق و یک ساکن ناحیه اسفره روز 21 فوریه به رادیو آزادی گفت که فرزندش فرهاد صادق بی‌گناه است و او را بدون هیچ دلیل عیبدار کردند. او اظهار امیدواری نمود که محاکمه پرونده فرزندش منصفانه صورت خواهد گرفت.
اول از خدا و اصحاب انصاف میپرسم انصاف دیده و همین روی عدالت روی همین آیا هوای وجود دارد ندارد دیده برود. تو شدیم یک پول میکه ادوکات گیریم به پول ادوکات نمیتیه داخل و دولت دادگی طرفی همون و یه میگید تس حیران شده شیشتیم اکو یگان و همه فروشیم سالی ویدیه یک طرفت ادوکات نگیریم دیگه کن.
تحقیق آشوب در زندان رقمی 3 خوجند را گروه تفتیشاتی دادستانی کل تاجیکستان انجام داده است. مقامات تاجیک گفتند گروه آشوبگران که در میان آنها اساساً محکوم شده ها برای عضویت در سازمان های افراطی و ممنوع به مثل گروه دولت اسلامی می باشند می خواستند از زندان فرار کنند، ولی منابع غیر رسمی می گویند که بدرفتاری نسبت به زندانی ها و پایمال کنی حقوقشان سبب اصلی سرزدن آشوب گردید. در پی حادثه عزت الله شریف زاده رئیس اداره زندان‌های تاجیکستان روز 23 نوامبر از مقام برکنار شد و در وظیفه معاون وزیر عدلیه به همزمان سردار اداره زندان‌ها بیش از 12 سال فعالیت کرد. همچنین چند مسئول دیگر اداره زندان‌ها در پی آشوب در زندان خوجند از مقام‌هایشان برکنار شدند. به جای عزت الله شریف زاده به کرسی معاون وزیر عدلیه و سردار اداره زندان‌ها منصور جان عمرف آمد. عمرف تا این دم به حیث معاون اول رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان فعالیت داشت. آشوب در زندان نظامش سنگین خوجند را یکی از پرقربانی ترین حادثه ها در زندان های تاجیکستان می نامند. رهبران کارپوس های دیپلماتی مستقر در تاجیکستان از مقامات این کشور خواستند که این حادثه همه جانبه و از روی قانون بررسی شود.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی بو شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
کمچین شدن دلار در بانک‌ها و با این بهانه بالا رفتن قربی اسعار خارجی در بازار سیاه باعث نگرانی تاجران و ساکنان تاجیکستان شده است. تفصیلات بیشتر موضوع را من سرونوز روح‌اللهی رو میکنم. علی اکبر سعیدوف یک ساکن شهر دوشنبه دو روز باز برای خریداری همگی 200 دلار در بانک‌ها را میکوبد، اما تا هنوز موفق نشده است که این اسعار خارجی را به دست آورد. او روز 20 فوریه برای خریدن همگی 200 دلار از بانک ساعت 5 صبح پشت در اولین بانک مالیوی خرد نوبت ایستاد، ولی بعد نوبت پایی 6 ساعته مسئولین بانک گفتند که دیگر امروز دلار فروخته نمیتوانند، زیرا تا او علاقه 20 نفر از بانک دلار خریده است. علی اکبر میگوید پسرش دانشجو و در خارج کشور است و او هر ماه برای خورد و خوراک پسرش پول میفرستد. علی اکبر سعیدوف در صحبت با رادیو آزادی گفت:
"تا وقت ما میگوستم از بین پونش استیموس میکرم که هر ماه من ندیومو همین پسرش را تاجیکی دارم تو همینجا خود دلار خطی روان کنیشه. حالا ایش که دلار خطی باید دختگی علیش میکنه یا چی را بیدیش. را دو ماه ما را خطی روان میکنم و
یک ماه باز در بازار ارز خارجی تاجیکستان دلار آمریکایی کمچین شده است. هدیه خال در سه بانک روز 20 فوریه بر رادیو آزادی گفتند که فروش دلار را در سطح از 100 تا 200 دلار برای یک شخص محدود کردند. ساکنانی که مثل علی اکبر به دلار احتیاج پیدا کرده و یا صاحب کارند برای وارد کردن مال از خارجی به اسعار نقدی خارجی نیاز دارند میگویند در این شب و روز دلار خریدن در بانک‌ها به آسانی دست نمی‌دهد. رحمه خان شریف و یک تاجر تاجیک که به تجارت لباس کودکانه مشغول است و از ترکیه مال وارد می‌کند در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ما میخواهیم که وای قانع کرده توانیم میزوجانه، لیکن در برابر این بسیار ما میخواهیم که بلیت خریده میتونیم لیکن دلار نمیتونیم.
با بسته شدن فعالیت نقطه های صرافی در 3 سال پیش خرید فروش ارز خارجی در تاجیکستان تنها در اداره بانک های تجارتی و یا تشکیلات های قرضه خرد صورت میگیرد. در تابلوهای چند از اداره های بانک ها در شهر دوشنبه روز 20 فوریه قرب 100 دلار آمریکایی 943 سومانی برای خرید و 944 سومانی برای فروش معین شده بود، اما قیمت 1 دلار در بازار سیاه مرز 9 سومانی و 80 درهم را عبور کرده است. بانک ملی تاجیکستان در یک پاسخ کتبی به رادیو آزادی در رابطه با کمچین شدن دلار گفت: هیچ محدودیتی در فروش دلار در بانک و مؤسسه‌های قرضدهی وجود ندارد و از روی امکانیت‌های مالیوی آنها باید طلبات میزوجان را قانع کنند. کارمندان برخی از بانک‌ها میگویند طلبات ساکنان بیشتر به روبل روسی بود، ولی تاجران بیشتر به سراغ دلار می‌آیند. فرهاد شیرخانوف یک کارمند صاحبکار بانک در صحبت با رادیو آزادی گفت:
با خاطری که اونها از خارجه بار میبرن در اونجا خرید فروش زیاد میشن از اون سبب با دلار نیاز دارن از روبل روسیه هستن و از سر خارجی حتی که با روسیه سفر میکنن از اونجا روبل هم هست
کمچین شدن دلار در بانک ها موضوع نو نیست و این مشکل دو سال اخیر مورد نگرانی تاجران و ساکنان است. اقتصاددان ها میگویند دوام یافتن چنین وضع از یک طرف مشکل کارافتاده ها را بیشتر کند، از طرف دیگر به گرم شدن بازار سیاه سبب می شود. کرامت الله سیفوروف اقتصاددان تاجیک هم سبب نوبت پویی و تلاش پیدا کردن دلار را بیشتر مشکل تاجران نمیداند که از کشورهای خارج مال و کالا وارد می کنند. به گفته این استاد کافدرای اموری بانکداری دانشگاه ملی تاجیکستان، مشکلی پیدا کردن دلار زمانی میتواند حل خود را پیدا کند که بین بانک‌های تاجیکستان با کشورهایی که تاجران از آن مال وارد میکنند قراردادهای همکاری به امضا رسد. بانک ملی به خاطر تنظیم بازار اسعار چاره‌های سخت روی دست گرفت و نخست همه صرافی‌های خصوصی را بست و تنها به بانک و مؤسسه‌های قرضدهی حق تبادل اسعار داد. در پی قانون نوی معامله با اسعار مالی و خارجی قبول شد که از روی آن به شخصانی که غیر قانونی به تبادل اسعار مشغول میشوند جزاهای سخت تا 9 سالی حبس پیش بینی میکند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
ورزشکاران تاجیک در مسابقات بین المللی جودو گرند سلم یا تاسکلوهی بزرگ که روز 22 فوریه در شهر دوسلدورف آلمان آغاز یافت شرکت می‌ورزند. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می‌دهم. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو، در مسابقات بین المللی گرند سلم دوسلدورف 2019 بیش از 600 ورزشکار از 93 کشور اشتراک دارد. تاجیکستان را 5 ورزشکار در رقابت ها میانی مردان نمایندگی می کند. بر اساس قرعه کشی که 21 فوریه برگزار شد، در دور اول رقابت ها بهروز خواجه‌زاده در وزن زیر 73 کیلو با آرتیوم خامولا از اوکراین، سامان محمد بیکف در همین وزن با ایگر وند که از آلمان، اکمل مرادوف در وزن زیر 81 کیلو با تیمو کاویلیوس از آلمان، کامران شایوس توپریان در وزن زیر 90 کیلو با مارکوس نیمان از شویتسیا و سعید جلال سعیدف در وزن زیر 100 کیلو با جواکیم دواربی از شویتسیا قوازمایی میکنند. سه گوشتگیری تاجیک بهروز خواجه‌زاده، سامان محمد بیکف و اکمل مرادوف روز شنبه 23 فوریه، دو نفر دیگر کامران شاهی استوپریان و سعید جلال سعیدف روز یکشنبه 24 فوریه وارد رقابت ها میشوند. باید تذکر داد دوسلدورف که سالهای طولانی میزبانی مسابقات جهانی از سلسله گرانپری جودو بود، از ماه فوریه سال گذشته برای اولین بار مسابقات را در مقام نو برگزار کرد. گرند سلم یا تاسکلوهی بزرگ همچون یکی از دوره‌های مسابقات پرنفوذ بین المللی که ریتینگ بلندتر دارد در این شهر آلمان برگزار می شود. ضمناً مسابقات در دوسلدورف که بعد گرانپری تل ابیب اسرائیل و تاسکلوهی بزرگ در پاریس فرانسه سومین چهارمینی امساله از سلسله مسابقات جهانی جودو به شمار می رود، به ورزشکاران امکان می دهد جهت دریافت راحت به بازی های المپی سال 2020 در توکیو در ریتینگ جهانی و المپی امتیاز ها به دست بیارند. برای مدال طلا 1000 امتیاز، برای مدال نقره 700 امتیاز و برای مدال برنجی 500 امتیاز داده می شود. احتم عبدالله‌زاده، رئیس کمیته کار با جوانان و ورزشی تاجیکستان، درباره مبارزه ورزشکاران تاجیک جهت دریافت راحت‌های المپی چنین گفت:
با خاطر اون که ما همگی دو سال مونده است به بلندترین بازی‌های ورزشی، بازی‌های المپیک که در شهر توکیو برگزار می‌گردد، ما یک چند نمودی ورزش رو که احتمالاً برای دریافت کردن راحت امکانیت دارند انتخاب نمودیم و از روی این نمودها با نظر داشت تعداد مشخص ورزشکاران نقشه‌های سه‌جانبه خودمون را با کمیته کار با جوانان و ورزش، کمیته ملی المپیک و فدراسیون ورزشی با تصویب رسانیده استودند.
به اطلاع آقای عبدالله‌زاده، ورزشکارانی که جهت دریافت راحت‌ها به المپیاد توکیو 2020 تلاش دارند، برای شرکت در مسابقات لیسنسیانی یا انتخابی از کمک‌های مالی برخوردار می‌شوند.
مثلا در یک نمود زودو ما امروز حدود قریب 600 هزار سومون برای اشتراک ورزشگران تنها از جانب کمیته کار با جوانان و ورزش، کمیته ملی المپی پیشبینی نمودیم و مبلغ‌های باقی مانده رو برای سهم‌گذاری با فدراسیون پیشنهاد کردیم.
مسابقات بین المللی اوید به جودو، گرند سلیم یا تاسکلاهی بزرگ در شهر دوسلدورف آلمان تا روز یک شنبه 24 فوریه ادامه خواهد کرد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
السلام علیکم با شنونده بسیار گرامی، مجله مهمانی آزادی رو روی موج رادیوی آزادی میشنوید. من زرنگزی نوروز شو هم امروز در این نشر مجله همراه شما و مهمانی گفتاری ما هم سیاستمدار سرشناس تاجیک سیف الله سفرف، سابق معاون رهبری مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان است. سیف الله سفرف که ماه پیش از وظیفه برکنار و بازنشسته شد، از نظام فعلی نفقه در کشور راضی نیست. به اندیشه او نفقه ای که امروز برای یک منصبدار معین میشود حتی به قبل برای سیگاری او نمی‌رسد. سیف الله سفرف در نخستی صحبتش با رادیوی آزادی در باره سفرش به ورشو و شکست مخالفین و احتیاطکاری برخی از منصبداران گفت. اما قبل از شنیدن این صحبت ویژه، ما حالنامه سیف الله سفرف را می‌شنویم. سیف الله سفرف، سابق جانشین دایرکتور مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان، 12 نوامبر سال 1963 تولد شده است. سال 1971 مکتب تحصیلات عمومی رقم 16 در ناحیه کلوب را ختم کرده است. سال 1976 فاکولته تاریخ را در دانشگاه ملی ختم نمود. نامزد علم های فلسفه است و سال 1972 رساله علمیش را در اینستیتوت فلسفه اکادمی علم های شوروی سابق حمایت کرد. سال 1976-1977 خادم کلون علمی اینستیتوت فلسفه، سالهای 1978-1979 محقق اینستیتوت فلسفه در شهر مسکو بود. از سال 1995 تا 1998 مشاور کلونی پرزیدنت تاجیکستان اوید با رابطه با جامعه و مناسبت های بین المللی و سالهای 1998 تا 2001 جانشین رهبری حزب خلق دموکراتی تاجیکستان بود. سال 2001 جانشین دایرکتور مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تعیین شد و تا سال 2019 در این سمت فعالیت کرد. اویلادور صاحب 6 فرزند است. تشکر به شما که دعوت ما را پذیرفتید و خوش آمدید به مجله مهمانی آزادی. نخست می‌خواستیم بگویید که بعد این نفقه چه احساس دارید؟
انتظار بودم که باید به نفقه می‌رفتم. از این سبب روحان خیلی تیار بودم، موافق همون طلبات قانون‌های دولتی از سالی که 63 در اومدم، علاقه در فکرم بودم که تستر نفقه روام تا اینکه آزادتر و با بعضی کارهای دیگر مشغول شوم. و والا خودم رو خیلی خوب احساس میکنم.
دوره بازنشستگی تو
لوکس چطور میگذرون؟ چه نقشه ها داره؟ شاید ما اصلا بازنشستن نمیشوم با فکرم، چون که همه وقت کارم پیدا هستم در تربیه نسل نوی سیاست چناسان اشتراک ورزیدیم که 5 شاگردم حالا نامزدهای علم شدند، بعضی هاشون که به سوی دکتر رفته ایستادند. ما علاقه همچون پروفسور مثلا دانشگاه یا یک کارمند یگان اداره دیگر در اساس شرطنامه می توانیم که خدمتی وطن را کنیم.
اصلا خود خوب سببی برکناری تو معلوم است که دیگر نفقه است، اما سر و صدای هم کم نیست که میگویند شاید حضور شما در زمان نشسته در ورشو و بعضی اظهارات های زمان همین نفقه شما را کمتر تیزون.
با فکرم این اساس ندارد، اگر این کار هم میشد بر وقتر میشد. ما 3 نفر یک یک برو رفتیم با نفقه، هم دایرکتور مرکز و هم معاون اقتصادی، یعنی همه ما یک جای رفتیم. بله. و 2 نفر دیگر در ورشو نبودند، نه پیشتر معلوم نبود در این موضوع. ما و دایرکتور البته انتظاری داشتیم، چون که 3 سال ما نفقه‌ای بود.
در ضمن در رابطه با همین سفرتون، برخی ها از شما برای اظهارات های دوگانه تان انتقاد کردند، از جمله در رابطه
به همون وعده حوف که بعدا گفته شد این یک مهربانی تاجیکانه بود.
به مثل یک جامعه هر یک انسان هم به خودش یک مخالف دارد البته و این طبیعی است و نسبت اون چی که من دعوت شده گفتم این گپ من نبود، این در وسایط اخباری ما چاپ شده بود 24 آگوست و من همون رقم را گفتم و یعنی از خودم چیزی نگفتم و نسبت اون که گویا ما وعده دادیم، گویا ما با مکالمه دعوت کردیم و غیره به قضا میگن، همه اونها رو من روز دیگر در رادیوی آزادی شهر داده بودم، لیکن من هیچ وقت نگفتم که مکالمه سیاسی را مثل سالهای پیشین که بودن سر گیریم. بعد در یک جلسه دیگر برای اونها هم پیام دولت تاجیکستان دادم که اونهایی که رهگومند، اونهایی که پشیمانند میتوانند به وطن خودشان برگردند، اونهایی که یگان جنایت نکردند رهگوم زدند، برای تبابر رفتند و در دستی مثلا اپوزیسیون غلطیدند، اونها رو ما دعوت کرده به وطن باید بیاریم.
چرا فکر میکنید استاد سالهای پیش امکانی
مکالمه وجود ندارد؟ اون زمان دو قوای بزرگ حربی سیاسی بود، حالا این گونه حالت وجود ندارد. گفته شنید با قواهای معین سیاسی که حزب یا حرکت هستند یکان چیز هستند با آنها صورت گرفتنش ممکن است، لیکن از اون موقعی که گروه 24 دارد مثلا این خیلی وقتی صحبت کردن نه بیمانی است، چون که نه سوادی سیاسی دارند، نه فهمیشی سیاسی دارند و نه دیلشون به وطنشون میسوزد.
خب تشکر استاد، همیشه شما در سطح معاونت فعالیت میکردید و در رده اول بین قرار نداشتید، چه فکر میکردید که اگر بالا روید پایین آمدن مشکل است؟
من فکر میکنم که وظیفه من با تصمیم پرزیدنت باید که تعیین کرده میشدم، دویوم که بودم پس دویوم جای من بود، من بر جای یکم بودن در هیچ جا دعوا نداشتم، در همه حالت من کوشش میکردم که وظیفه بزیمه من گذاشته شده رو درست ادا نمایم.
سوال زیاد که در مرکز استاد فعالیت داشته، به نظرتون حالا کدام گروهی همین تحلیلگران برای ما بیشتر ضرور است و کم بود داریم در همین مثلا؟
بسیار سوال خوب، متاسفانه من از سطح حاضره تحلیلگران راضی نیستم و از سطح عموماً کارگزاری در همین ساحه هم راضی نیستم، چون که اونها یک مکتب خاص ندارند. برای ما هم سیاست شناسون هم اقتصاددانانی تحلیلگر خیلی لازم است، مخصوصا در مسئله حربی و امنیتی تحلیلگرانی خیلی ورزیده لازم هستند که توانند موازنت را نگاه دارند، از موقع خودشان وظیفه خودشان نترسند، اینش خیلی کم بود، اونها احتیاط کار هستند خیلی هم.
ولی در هر صورت استاد، بود حالتی که برای بیان یکان نظرتان شما گپ شنیده باشید یا بود مشکل ایجاد شده باشد برای شما؟
یک بار همین خیلی بود، از دستگاه یک مکتوب آمد که در اونجا نوشته شده بود که گویا من از نام حکومت گپ زدم، این یک 10 سال پیش بود، لیکن من نطقی عیناً نقل شده هست در گراماتیکا از همون استفاده کرده بودم، یعنی سخنی یک کسی را گفتم که او گفته بود که حکومت همین خیلی میشه و ما جواب نوشتیم که ببخشید همین فرقی بین نطق عیناً نقل شده را عنیق کنید، بعد مرحمت ما اراده قبول میکنه باشد نی دیگر این قدری که میگوین که گویا از دستگاه فشار میارند، از دستگاه این کار را میکنند، همین کار را من در همین خرسالی کارم ندیدم که یکان وقت به ما فشار آورده باشد. همین آزادی سخن در مرکز ما به هر حال بود، همه وقت تعریف زیاد هم نمیکردیم، هیچگاه اجازت نمیدادیم که حکومت ما را تنقید کنند، به هر حال ما کوشش میکردیم که همین واقعیت شد، چون که مردم به ما باور کنند. برخی از
مقامداران به هر حال آشکار و پنهانی برخی شکرور میکنند که مثلا بدون رشوه در شرایط فعلی نمیشود زندگی کرد و تمام اون نقشه هایی که دارید یک نفر عملی کرد. شما این همه سوها از کدام حساب زندگی میکردید و اصلا با معاش زندگی میکردید یا یکان کار دیگر هم داشتید؟
خوشبختانه یا که متاسفانه من یکان منبع درآمد دیگر نداشتم. در وقتهایی که مشاوری پرزیدنت بودم در اون سالها بیشتر اویلای من کار میکرد، در بازار میشش با دخترانم نان میکردن میفروختن، یکان تجارتی از این کلون ما نداشتیم هیچا، معاش من نمیگرفتم همچون مشاور پرزیدنت، 3-4 من نگرفتگی. خیلی عجیب بود که من اقلا بیرون برامده دیگر نمیتونستم، سهر میامدم بیگو میرفتم خونه و در حزب هم که کار میکردم در اونجا حتی معاش خودم هم نمیگرفتم، چون حق ازوگی نبود در حزب ما در همون زمان و بسیار خوشحالم شده بودم که جناب عالی رئیس حزب ما فهمیدن که چگونه من وضعیت وزنین اقتصادی شاید دارم، برای همین منو گرفته به مرکز تحقیقات استراتژی فرستادن تا کمکک نفسم راست شود. لیکن اینجا هم آش کلانه بود، اساسا من درس میدادم، من پول پروفسوری آورده با کارمندان حزب تقسیم میکردم، باز حتی دیگر ماشین حتی در دوره حزب نداشتم، مشاوره هم نداشتم و در اینجا هم نداشتم. خونه که دارم و وایم از با شرافت جناب عالی صاحب شدیم و در همون زندگی میکنم تا حاضر.
به هر حال برای شما هم برای کدام اجرای کدام کاری رشوه پیشنهاد کردم نه یاد دارید که برای مثلا
در دوره هیچ خیلی زیاد بوده که من از حد زیاد در این مسئله از حد زیاد حساس هستم و با اون آدم را دیگر اونم به نزدیکی نگذاشتم. خوشبختانه در جایی که حاضر من تو حاضر کار کردم بعد هیچ این جایی نبود که اصلا یکون از یکون جاگون چیز گیری.
استاد انتخابات نزدیک است، پیش بینی شما چی است؟ به نظر شما چی تغییرات و احتمال است که در این دوره رخ دهد؟
من البته منطقی سیاست و منطقی تاریخ رو حس میکنم، میفهمم و نسبت انتخابات اگر گویم که همین فلان آدم 75% میگیرد یا 76% میگیرد یا 74% میگیرد مثال، یعنی که همین با سوسیولوژی مشغول شدگی هستم و افکار عمر رو بسیار خوب حس میکنم. از این سبب من فکر میکنم که در تاجیکستان بسیار آرامانه انتخابات همان میگذرد، یکون تغییرات جدیه که مردم میخوان در اطراف آن آوازه و دروازه کنند نخواهد شد، همش خوب میشد و اپوزیسیا شکست خورده ما که سال گذشته در ورشو به طرز خاطئانه گرچند بسیاری ها نفهمیدند ماهیت این مسئله را، من در آخر سال در جنبست گفتم که اپوزیسیا به نهایت سخت شکست خورد، حال دیگر حالت گبزنی ندارد. یک نفر از عربستان سعودی است، از کجا است نمیدانم، محمد اقبال صدرالدین، و یک سید یونس ایسترافشانی گپ میزنند. داداجان عطاولو که مثلا توبه کرد و گفت که در نزد خلق خودم عذر میخواهم، و چند نفر دیگر که حالا اونو خودشون هم در ورشو در وقت دیدن من همشون بغیر از کبیری توبه کرده بودند. حتی محیدین کبیره هم گفت که گپ شما درست است، چون که من گفتم که سردار همه تو هستی همینجا در همین کارهایی که شده ایستاده، همون اظهارات منم اول وای گفته شد و بعد اینها که دولت تاجیکستان چه خیلی که بعضی ها آوازه میکنن دولت دیکتاتوری نیست. البته وسایط اخبار عمومی همسایه ها و غربی هم روسی هم اندیشه های خیلی زیادی پیشنهاد میکنن، لیکن البته این با تصمیمی خودی پیشوای ملت پرزیدنت کشور ما وابسته است که اون کس چی تصمیم میگیرن. در این موضوع باید آوازه و دروازه بیهوده نشود و جامعه تاجیکستان را به دو قسم و سه قسم تقسیم نکنیم.
استاد خب یک سوال دیگر، همین محدودیت ها زیاد است، مردم میگویند البته در پی این تغییرات ها در چند قانون، و شما به عنوان نه یک منصب دار بیایید، به عنوان یک شهروند در فضای همین سیاسی و اجتماعی همین محدودیت ها رو احساس میکنید؟
من خودم را بسیار آزاد احساس میکنم، به خاطر اینکه نسبت قانون های خودم را احترام دارم.
اصلا همین سال های اخیر بچه های الیتا و همین منصب دارون شما در رسانه ها میبینید زیری نظری مطبوعات قرار دارد و با هر حادثه ها اسمشون رسانه‌ای میشود، از جمله صدمه، نمیدونم ماشین رانی، اما در برای بچه های شما ما به هر حال چیزی نشنیدیم.
فرزندای من اصلا ماشین ندارن، من اونا رو نموندم، گفتم بجای این بیاید یکون زمین گیریم، درخت شنونیم، در زیر اون فرزندای شما هم اتون چرخ زنن، من خودم که نفقه رفتم در اون باقی شما چرخ زنیم، این بهتر است نسبت به اون که شما ماشین میگیرید. یک پسر من است و کارش همی ساعت 6 میبرد، ساعت 8 شب میدارد. دیگر پسرم کمتر سلامتیش خوب نیست، او در خونه است، داریم قطی مادرش است، یوردمچی مادرش است، دختران خیرکش در روسیه است و شوهرش قطی دیگرش در وای اسپرانک است در اکادمی علوم، دیگریش در اتفاقی کسبه کار میکند، حقوق شناس.
نفقه شما چقدر است اگر مخفی نباشد و میتونید با اون زندگیتون در همین زمانی بازنشستگی شما پیش برید، یا به هر حال بازم تکیه میکنید به نیروی فرزندان؟
در مسئله نظام نفقه روی راست پارلمان تامین گپ گفت، چند جای دیگر هم گفتند، نظام نفقه ما پر ویران شده است و من طرفدار این نظام نفقه خودم نیستم و در مرکز تحقیقات استراتژی هم دو سه کنفرانس گذروندیم، این مسئله تحلیل کردیم و خلاصه اومدیم که البته من چون پروفسور هستم حجت با اون نفقه ندارم، تو وقتی که هستم البته کار میکنم، لیکن بسیاری از ادمای حربی هستن، ادمای امنیتی هستن که خیلی جوان با نفقه میرن و اونها نمیتونن که درس بیان، اونها بسیار عذاب میکشند، اونهایی که نفقه شون کم است. حتی وزیرها، مثلا یک وزیر 25 سال کار میکند میگیرد 500 سومون و عادت کرده است با زندگی کمی بهتر، لیکن یک بار میرفته در همین چقوریه که گفت روی خوب پولیس سیگارش نمیشه. نفقه من نگیرفتم تو حاضر.
تشکر از سیف الله سفرف، سیاستمداری تاجیک و سابق معاونی مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنتی تاجیکستان. و تشکر از شما هم شنونده عزیز که طول این دقیقه ها ما رو همراهی کردید. مجله مهمانی آزادی رو روی موج این رادیو میشنیدید و من زرنگز نوروزشاه طول این برنامه با شما بودم. تا گفتاری بعدی ما، روز و روزگارتون خوش و خدا نگهدار.
وطن هم چو جان دوست دارم، فراز از تن جان به جان دوست دارم، تو جانم جهانم نهارم ایام.